سلام و خسته نباشین به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آنها توجه کنید به خبرها. اردوی اسرائیل اعلام کرد که به عملیات نظامی خود بر ایران پایان داده و تمام تیاره های این کشور سالم برگشتند. ایران میگوید که اسرائیل پایگاه های نظامی در ایلام، خوزستان و تهران را هدف قرار داده و خسارات محدود وارد کرده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر ایران دوباره حمله کند به شدت پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنان گفته است که اهداف را که در نظر داشت مورد هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک حادثه ترافیکی چاشت روز جمعه در روستای شوخی از مربوطات حوزه سیم امنیتی این ولایت رخ داده است. عبدالفتاح فایز، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت کاپیسا، در یک اعلامیه خبری گفته است این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر رنجر مربوط به وزارت دفاع طالبان و یک موتر نو مازدا که از دو طرف در حال حرکت بودند با هم تصادم کردند. به گفته منبع در این حادثه 6 تن زخمی شدند. علت و انگیزه این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. یک تیاره بی‌سرنشین روسی دیروز با یک ساختمان مسکونی در کیف پایتخت اوکراین برخورد کرد. سرهی پاپکو، رئیس اداره نظامی کیف، میگوید که آتش‌سوزی ناشی از حمله تیاره بی‌سرنشین در منطقه در غرب پایتخت و چندین آپارتمان این ساختمان سرایت کرده است. هنوز از خسارات احتمالی این حمله اطلاعی در دست نیست، اما به گفته آقای پاپکو مامورین خدمات به منطقه رسیدند. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، در شبکه تلگرام نوشت که آتش‌سوزی در آخرین طبقه این ساختمان چند طبقه رخ داده است. قبل از این حادثه مقامات زنگ خطر را برای جلوگیری از خسارات حملات هوایی روسیه به صدا درآورده بودند. رئیس جمهور صربستان میگوید که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تلاش برای رسیدن به این هدف بسیار مهم است. الکساندر ووچیچ این اظهارات را روز گذشته پس از دیدار با اورزولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، بیان کرد. آقای ووچیچ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم فون در لین در بلگراد گفت که رئیس کمیسیون اروپا از صربستان خواسته است تا خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کند. صربستان رابطه نزدیک با روسیه دارد و به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین از اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو خودداری کرده است. اما رئیس جمهور ووچیچ در نشست جامعه اقتصادی بریکس در این هفته در هفته گذشته در کازان روسیه درخواست رئیس جمهور پوتین را برای مشارکت رد کرد. و تیم الف افغانستان با شکست تیم الف هند به فاینال رایافت. تیم الف افغانستان شامگاه گذشته در دومین مرحله نیمه نهایی جام کرکت آسیا که به میزبانی عمان برگزار شد، تیم رقیب خود را با نتیجه 20-12 شکست داد و به دور نهایی رایافت. تیم الف افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 206-12 را برای هند هدف تعیین کرد. تیم الف هند با از دست دادن 7 بازیکن توانست 186-12 به ثمر رساند. این اولین بار است که تیم الف افغانستان به فاینال جام ملت‌های آسیا می رود. مسابقه نهایی این جام روز یکشنبه 27 اکتبر بین سریلانکا و تیم الف افغانستان برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. اردوی اسرائیل اعلام کرد که به عملیات نظامی خود بر ایران پایان داده و تمام تیاره های این کشور سالم برگشتند. ایران میگوید که اسرائیل پایگاه های نظامی در ایلام، خوزستان و تهران را هدف قرار داده و خسارات محدود وارد کرده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر ایران دوباره حمله کند به شدت پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنان گفته که اهداف را که در نظر داشت مورد هدف قرار داده است. اسرائیل امروز شنبه 26 اکتبر اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داد. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. در این بیانیه تذکر داده شده است که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ بدهد. صدای انفجارهای بزرگ صبح امروز در پایتخت ایران شنیده شده است. رسانه های ایران از شنیدن صدای چند انفجار در تهران در نخستین ساعت صبح امروز شنبه خبر داد. ایران در اوایل اکتبر یک حمله راکتی را بالای اسرائیل انجام داد و حدود 200 راکت بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل در آن زمان گفته بود که انتقام خواهد گرفت. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته گفت که دشمن که تلاش میکند به اسرائیل آسیب برساند هزینه سنگین را خواهد پرداخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته تاکید کرد که واشنگتن تلاش میکند تا درگیری ها را در منطقه تشدید نکند. او روز چهارشنبه هفته گذشته همچنان گفت که امیدوار است که انتقام جویی اسرائیل منجر به تشدید درگیری نشود. تلویزیون CNN بر نقل از یک منبع از قصر سفید گزارش داده است که گفته واشنگتن در این حمله دست نداشته است. CNN همچنان بر نقل از شماری از منابع اسرائیلی گفته است که اسرائیل تاسیسات انرژی و اتمی ایران را هدف قرار نداده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه هم از زن مرد حق آموزش تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده ای در تکامل شخصیت انسان ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری رو می داشته باشن. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطباء افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطباء افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که همی حق تامین گردد و همه اطباء افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطباء افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطباء افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطباء افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن، زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اطباء افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام امانتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب بروی دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه معرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالب مونی درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شاورا هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نماین. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شاوران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشد در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختم که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چی گونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، به خصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره‌های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همیشه شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره، چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده. در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای ادبای افغانستان چه مسئولیت هایی داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام ادبای افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه ادبای افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهره‌مند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است. چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره، مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای ادبای همه کشور می باشه که افغانستان جزی همه کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان و در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازد.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقاً اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با مناسبت ماه آگاهی سرطان سینه، نگاهی داریم با آمارهای ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در سرتاسر جهان و افغانستان. ولی ابتدا مرور داشته باشیم بر روی چند رویداد مهم در افغانستان و در دنیا. دیدار ریچارد بنت با فعالان حقوق زن افغان در کانادا.
آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر.
برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تجاری افغانستان در قزاقستان. طالبان چگونه به زنان تجارت پیشه افغان اجازه حضور دادند؟
12 خانم که از 10 اتاق تجارت زنان افغانستان در اشتراک کرده بودن، اونا هم در چند سکتور در اوج اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود.
پر رنگ شدن حملات جبهات ضد طالبان در افغانستان.
ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشند.
دو هفته تا انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری آمریکا، تلاش بی سابقه نامزدان برای جلب توجه رای دهندگان و پایان نشست کشورهای بریکس با درخواست لغو ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان. باز هم خوش آمدید. ماه اکتبر با آگاهی دهی درباره سرطان سینه اختصاص داده شده است. در این ماه کمپین های متعدده برای تشخیص زود هنگام، جمع‌آوری کمک مالی برای تحقیق و درمان و حمایت از مبتلایان برگزار می شود. رنگ ارغوانی نماد آگاهی دهی سرطان سینه است و در این ماه نمادها و ساختمان های مهم در بعضی از کشورها به این رنگ در می آیند.
سرطان سینه از جمله سرطان های بسیار معمول در پیش خانم ما هست که متاسفانه یکی از ارقام زیاد مرگ و میره در پیش خانم ما سرطان سرطان جلد سرطان سینه تشکیل میده که اکثرا ای به صورت موجودیت یک کتله در سینه و یا تغییرات در رنگ پوست سینه و یا تغییرات در قسمت نوک سینه که تغییر شکل میکنه ای باعث میشه که مریض متوجه شوه و دلیل از این باعث میشه که مریض پیش دکتر مراجعه کنه. ای که چرا خانوما با سرطان سینه مواجه میشه، یکی از دلایلش که زیاد قوی هست موضوع احتیاط است. اکثر پیش خانوم هایی که در فامیل سرطان داشته باشه، خصوصا مثلا مادر باشه و دختر، امکان از اینکه سرطان در پیش موجود باشه زیادتر است. خانوم هایی که شیردهی ندارن، خانوم هایی که بسیار وزن دارن، وزن زیاد می داشته باشن و یا که مسائل استفاده از هورمون های بسیار زیاد، مادرهایی که به سن بسیار خرد طفل به دنیا میارن و یا همچنان مادرهایی که بعد از سن 40 عمل میگیرن، در پیش خانوما اکثر سرطان سینه زیاد است. ولی مسئله سن بسیار مهم است که اکثر موقعات سرطان بعد از سن 50 سالگی ظهور میکنه و حتی گفته شده که بعضی از طفلهایی که به دنیا میارن یا امو مجرد سرطانی در امرای خود وقتی به دنیا میاد پیششون هست، اما یک زمان است که رشد میکنم. چون اکثر سرطان های سینه به صورت مخفی هر از علائم بسیار واضح نمیده که باید مراجعه مریض شده، از اون خاطر در تشخیصش تاریخ مفته، تشخیص تاریخ مفته و در نتیجه باعث میشه که سرطان منتشر شده و تمام اعضای بدن میده مصاب سوزه و ایوتیت میزه به خطر مواجه بسید.
در چیلی تیم قایقرانی بازماندگان سرطان سینه در روز آگاهی از سرطان سینه کرده هم آمدن تا این روز را گرامی بدارند. این بیماری یکی از کشنده ترین سرطان ها در جهان است و طبق گزارش سازمان ملل سالانه 2 میلیون زربان مبتلا می شوند. در سال 2023 چیلی روزانه 5 زن را به دلیل این بیماری از دست داده که به گفته وزارت صحت این کشور رقم بی‌سابقه است. فعالیت فیزیکی مانند قایقرانی نه تنها از نظر روحی بلکه از نظر فیزیکی نیز برای زنان نجات یافته مفید است. در افغانستان، یکی از کشورهایی که بیشترین قربانیان سرطان سینه را دارد، آگاهی کم، تشخیص دیرهنگام و امکانات ناکافی از دلایل اصلی مرگ و میر بالا گفته می شود.
در کشورهایی که کشورهای پیشرفته دنیا هست، تمام خانم‌ها بعد از سن 50 باید اسکرینینگ شده، یعنی دریافت شده که آیا سرطان سینه پیشان موجود است. یعنی تمام از یا بعد از سن 50 برای ماموگرافی که یک ماهی بسیار زاده X-ray هست راجع میشن و بعد از او در صورت مشکوک شدن ایره ماینات بیشتر و بلوغ تدل میشن. بخاطر ایچی، بخاطر که هر قدر سرطان سینه در مراحل مقدم تشخیص و تدل میشن و مهندسه نتایجی سروازال یا زندگی امیز تأمین میشن و یا از خطر مرگ نجات پیدا میکنه. برخلاف در صورت که تشخیص و تعلیق بفته این یکانه دلیل شده میتونه به خاطر از اینکه باعث مرگی مریض شده میتونه. متاسفانه در کشورهای عقب مانده و بخصوص کشور عزیز ما افغانستان، نظر به اینکه ما یک مرحله بسیار طولانی در جنگ بودیم و سیستم صحی ما کاملا تخریب شد و متاسفانه در قسمت صحت سرمایه گذاری درست تا حال در افغانستان صورت نگرفته، از این خاطر نه تنها مریضای سرطان سینه بلکه مریضایی که از دیگه سرطان ها رنگ میبرن اکثرا ایوتیتشون نظر به کسایی که در کشورهای دیگه دنیا زندگی میکنن کشورهای پیشرفته زیادتر است.
بسیاری از نزدیکان بیماران از کم توجهی دکتران، تشخیص نادرست و کمبود امکانات شکایت دارند.
مادرم در افغانستان خوب اول در امی طرف راستش در سینه راستش یک لغوتی واره پیدا شد در افغانستان. باز مادرم پیش یک دور دکتر هم رفت، یک دکتر برش گفت که خود دنبه خوردی در سابقه شاید دنبه خوردی از او خاطری همونطور است، ایج گپ نیست. و بعد از او باز پیش یک دکتر دگام رفت که او برش گفت که نه نه یعنی کمبوده که او نمیخوری دی هایدریت استی از او خاطر تر شده امراید. خب باز گفتن ایج کدام گپ نیست، ایج قابل تشویش نیست، ایج یعنی دگه پیش دکتر نه یا کدام علاج یک چیز دیگه نکو.
برای درمان بیماری های سرطانی بسیاری از افغان ها به پاکستان سفر میکنند و از هزینه های بالا و برخورد های تجاری شاکی‌اند.
اما دکترای پاکستان هیچ اصلا اینا نگفتن که آیا چقدر چانسز عزیز که او بد شوه یا جور شوه از این مرض یا چی، این چیزا را هیچ نگفت. دیگه اونا شروع کردن که بلد تست کنین ای کنین. خب هر چیز که اونا گفتن ما کردیم. دمی شفاخانه امی هر دفعه که می رفت مثلا واکسینایش می گرفت، بازم روی واکسینایش دوام می داد که تقریبا یک 50-60 هزار می شد هر دفعه که می رفتن، هر 21 روز بود تنها دوایش. و اونا می گفتن که صرف از امی خود امی شفاخانه باید بگیرید. ای در شفاخانه شاکت خانم نبود، نگرفتن، چون که مادرم سنش از 60 بالا بود، مادرم 67 ساله بود، باز ده او شفاخانه او را نگرفتن. یک شفاخانه دیگه او همی کانسر به خاطر همی سرطان است، ده او مادرم بود. و دیگه این همی دکتر هایی تو کنین ای را تست کنین، پلتلتس تست کنین، پلتلتس برش بخرین، خون برش بخرین. دیگه یک تجارت بسیار کلان ده او جریان داره.
در هفته گذشته جبهات مخالف طالبان در افغانستان اقدام به چندین حمله علیه این گروه کردند که به گفته سخنگویان این جبهات تلفات برای طالبان در پی داشته است. البته طالبان در این مورد چیزی نگفتند، ولی تلاشی خانه به خانه در بعضی از مناطق کابل از سوی طالبان از سر گرفته شده است.
تلاشی خانه به خانه در کابل دوباره از سر گرفته شده. البته این که این تلاشی ها در نقاط و نواحی خیرخانه هست و در دیگه بخش های کابل اصلا خبر از تلاشی خانه ها و یا جدی گرفتن چک پوینت ها نیست. ضمن از این که خانه ها در این نواحی متلاشی میشن، چک پوینت ها را هم بسیار جدی گرفتن و از اون لحاظ است که مردم حق عکس برداری و یا این که ویدیو بگیرن را ندارن. اما جاهایی که اینا تلاشی کردن، خب صاحبان اون خانه میگن که اینا به دلیل تلاشی میکنن که به دلیل داعش بوده و ردیابی از اونا. اما دقیقا این روند زمان اتفاق میفته که بعد از حمله موشکی که در فرودگاه کابل اتفاق میفته و بعد از همین حمله اینا این روند را در ناحیه بخش های از خیرخانه آغاز کردن.
دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده است. همچنان این جبهه ناوقت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این گروه در بیانیه دیگر در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که 3 نیروی طالبان را در منطقه گلبهار بین ولایت کاپیسا و پروان کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. منابع رسمی طالبان در این مورد هم چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند.
فعالیت‌های جدید جبهه آزادی از جمله حمله به فرودگاه کابل در یک منطقه که اطرافش بسیار توسط طالبان محافظت میشه نشان می‌دهد که از یک جانب یک درز اطلاعاتی در استخبارات طالبان وجود دارد و این هم در حال اتفاق می‌افتد که طالبان تمامی اداره امنیت ملی سابق را از کارمندان سابقه در سطوح مهم و اطلاعاتی و کشفی کاملا خالی کردند. و از جانب دیگر نشان می‌دهد که جبهات مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی به توانمندی‌های بیشتری رسیدند و مناسباتشان در داخل گسترش یافته و طبعاً که همکاری جامعه همراهشان است.
و گروه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه گفت که در حمله نیروهایش 4 تن از طالبان در هرات کشته شدند. در ادامه آمده که این افراد طالبان مربوط به اداره مبارزه با تروریسم بودند.
در قدم اول باید یادآور شوم که جدیت که طالبان دارند در مقابل هر گروه، نه تنها جبهه مقاومت بلکه هر گروهی که صدا بلند میکنه علیشان، چه گروه های غیر مسلح باشه یا گروه های مسلح باشه یا اصلا نمیتونن بپذیرن و در مقابلش مبارزه میکنن تا حکومت داریشون پیش بره. اما در قسمت جبهه مقاومت باید یادآور شوم که طالبان میدانن، تایید هم کردن که از موجودیتشون، اما بستگی به تکتیک یا تکتیک‌های جنگی اینا داره که در آخر فکر میکنم که تکتیک جنگی جبهه مقاومت تغییر کرده. اما دلیلی که طالبان در رسانه ها اینا رو تایید نمیکنه ای است که اینا نمیخواین اونا رو به رسمیت بشناسن، یعنی یک جبهه رو نمیخواین که وانمود کنن که خب یک دشمن جدی دارن. به می دلیل است که بیشتر یاد نمیکنن، اما بعض اوقات که یا نمیتونن مانع رسانه هاشان یا مانع گزارش های مبنی بر تایید یک خبر می باشه در او زمینه، یا مجبور هستن که یک روایت مختلف بدن. خب از لحاظ تجهیزات افراد و از لحاظ لوجستیکی اگر ما ببینیم فعلا در او سطح نیستن که یا مقابله روی با طالبان داشته باشن، بجز اینکه که جنگ‌های چریکی داشته باشن و تکنیک‌های جنگی که فعلا بخصوص ما در آخر در شروع ماه اکتبر گزارش را نشر کردم که نوع جنگ نشان می‌دهد است که مقدار مواد انفجاری که اینا جا به جا میکنن و توسط ریموت کنترل اینا اداره میشه و ساخته جبهه مقاومت است، مقدارش بزرگتر شده، یعنی انفجاراتشون بزرگتر شده و در بعض مواقع تاید لایک مدارم جبهه مقاومت ملی میخواد که این نوع حملات خودم تغییر بده به مانند استفاده درون های هوایی با در بعض از مناطق و اینا هنوز تایید نشده، اما در سطح ازی است که اینا بتانن جنگ، نویت جنگ های چریکی خود تغییر بدن. و اما شاید در دراز مدت اینا بتانن روی متقابل با طالبان داشته باشن، به شرطی که اینا یک حمایت از یک کشور بیرونی داشته باشن.
پیش از این یک جبهه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده بود که ظهر روز چهارشنبه این هفته یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. البته حمله خونباری که در ساحه سینما پامیر کابل روز چهارشنبه به وقوع پیوست را هنوز گروه مسئولیت نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار یک کودک کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در ارتباط به این ادعاها نظری ندادند. آیا ادعای امنیت کامل طالبان و چالش کشانده شده است؟
خب یک قسمت از صحبت‌های در مورد جبهات و معادلاتی که در حال شکل گیری است در گوشه و کنار افغانستان و کشورهای منطقه که حال شاید لازم نباشه که ما اون موضوعات در اینجا بگویم، ولی من فکر می‌کنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن، چون از لحاظ نیروی انسانی و انگیزه لازم و تجربه‌ای که در حقیقت جنگ را بتونه مدیریت بکنه، باور من این است که این جبهات در رده‌های مختلف خود را دارن. فقط نیازمندی از این است که امکانات لازم را به دست بیارن تا اینکه برای طالب به دردسر جدی تبدیل شوند و این در حال تبدیل شدن است. خب طبیعی است، یک امر طبیعی است، شما وقتی که کار سیاسی انجام بدین تا زمانی که به یک دردسر تبدیل نشه و شما هم او غرور را داشته باشین که گویا غرب را شکست دادن و حاکم در افغانستان شدن، شما مخالفانتان را به رسمیت نمیشناسین. طالب نه تنها مخالفان مسلح خود را به رسمیت نشناخته و به یک نوع نادیده میگیرن که من فکر میکنم زود مجبور به این میشن که نادیده نگیرن. چی چیزی را طالب نادیده نگرفته؟ آیا فعالیت سیاسی را طالب میپذیره؟ آیا حق زن را طالب میپذیره؟ آیا آزادی بیان را طالب میپذیره؟ آیا زندگی مدنی را طالب میپذیره؟ آیا زندگی انسانی را طالب میپذیره؟ خوب اگر همه از اینا را شما کنار هم بگذارین، یک تصویری که از طالب را همیشه یک گروه بدوی که اصطلاحاً سرمو فیل غرور سوار هستن و فکر میکنن که میتونن کشمیر رو ببینن.
کشورهای عضو بریکس خواستار لغو ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان شدند. در بیانیه پایانی 16 نشست بریکس که این هفته در شهر کازان روسیه برگزار شد، بر لزوم کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون مشکل به مردم افغانستان و حفاظت از حقوق اساسی همه مردم به شمول زنان، دختران و گروه‌های قومی مختلف تاکید شده است. کشورهای عضو بریکس همچنین بر لزوم یافتن راه حل فوری صلح‌آمیز مسائل افغانستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید که ما از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز، خارج از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد، حمایت می‌کنیم. حکومت طالبان خواستار ایجاد روابط حسنه با کشورهای عضو بریکس شده است. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، گزارش داده که عبدالله فدرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از شمولیت افغانستان در برنامه نشست بریکس استقبال کرده و بر فواید بالقوه آن برای این کشور تاکید کرده است. افغانستان در دوره حکومت پیشین به عنوان یک عضو ناظر بریکس پذیرفته شد، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت به نشست‌های بریکس دعوت نشده است.
در همایش بریکس در کازان روسیه، تمام اعضای بریکس، اعضای سابق بریکس، برزیل و روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی، در تلاش این بودن از مدت زمانی به این سو تا یک الترناتیو برای سیستم کنونی حاکم بر دنیا ارائه بودن، از جمله در زمینه داد و ستد مالی میان کشورها، در جایی که تنها دلار در محور هست. کشورهای یکی از تفاوت‌های این نشست این بود که کشورهای بیشتری علاقمندی عضویت به بریکس بودند و بار اول بود که 35 کشور در این اجلاس شرکت کردند. برای روسیه مهم بود تا نشان بده که منزوی نیست و 45% نمایندگان 45% جمعیت دنیا را با خود داره و این امر تا جایی که میبینیم موفقانه تانست انجام بده. تنها روسیه نیست که رابطه خوب با طالبان داره، چند کشور دیگر از جمله ایران، چین، اینا کشورهایی هستن که به نحوی از آنها حمایت میکنن از رژیم طالبان. اما طالبان در نشستی که کشورها نظر به اهمیت اقتصادی و جایگاه سیاسیشان در همایش های بین المللی مثل بریکس حضور پیدا میکنن جایی ندارن. طالبان چی الگوی خیلی خوب اقتصادی ارائه کردن، افغانستان رو به شکوفایی رساندن، یا به لحاظ سیاسی وزنی دارن در دنیا تا بخواهن در چنین همایش حضور داشته باشن و دعوت از اونها معنا داشته باشن. نه، چنین کار بی‌معنا بود و به همین دلیل طالبان دعوت هم نشده.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان که در یک سفر رسمی به کانادا رفته است، روز سه‌شنبه با شماری از فعالان حقوق بشر، اعضای پیشین پارلمان، استادان دانشگاه و شمار دیگر از شهروندان افغانستان مقیم کانادا دیدار کرده است. وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان از محورهای اصلی این دیدار بوده است.
در نشستی که ما همراه آقای بنت بودیم که توسط افغان Women and Children Network and Advocacy Network برگزار شده بود، در این نشست موضوع مطرحی بود که آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر، خصوصا به زنای افغان، سیاست مداره افغانی که در حال در کانادا بسر میبرن. البته جای گفتن است که آقای بنت در چند برنامه دیگری هم اشتراک میکنن در وقتی که در کانادا میباشن و با صحبت که همراهشان داشتم اشاره کردن که در هفته بعدی که در نیویورک میرن در اونجا ممرای سیاست مداره زن افغان ملاقات خواد داشتن. هفته بعدی در UN، در مرکز UN در نیویورک جنرال اسمبلی گرفته میشه که تمام رپرزنتیتف های تمام کشورها در اونجا میرن و از در اونجا از آقای بنت خواسته شده که یک سخنرانی کنن، یک گزارش بتن در وضعیت افغان ها و به خصوص در وضعیت زنای افغان. با مخاطر اینجا آمدن تا که معلومات را از تنها کانادا نه، از تمام کشورها، از کسایی که در بیرون افغانستان به سر میبرن، چون متاسفانه حال جازه داخل شدن به افغانستان ندارن، پس از وضعیت بیرون افغانستان میخواین یک گزارش بتن که زنای خوب خصوص زنایی که در بیرون افغانستان هستن و چی کارهای به سر میبرن و کدام دولت ها کمک های بیشتری دارن به این زن ها.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راههایی که آنها می توانند و دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. البته حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. روز یکشنبه هفته گذشته بزرگترین نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان در قزاقستان برگزار شد. یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه حضور ده‌ها بازرگان و صنعتگر زن بود.
ما یک نمایشگاه داشتیم به نام نمایشگاه افغان قزاق در شهر آلماتای قزاقستان. تقریبا 250 شرکت کمپانیای دو اشتراک کرده بودند که زیادتر از او کمپانی قالین بودند و در ضمن 12 خانم که از 10 اتاق تجارت صنایع افغانستان در اشتراک کرده بودند، اونا هم در چند سکتور در اونجا اشتراک کرده بودند که قالین بود و صنایع دستی بود و در ضمن از او بخش مواد غذایی بود که در اونجا اشتراک کرده بودند. هم از اینا با یک طیره اعظم کشور آلماتا شدند و در اونجا بحث و تفاهم‌نامه و مجالس بین کشور قزاقستان و همچنان دولت افغانستان شد که در پالوی از او اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان با اتاق تجارت صنایع قزاقستان مجالس جلسات داشتن که توانستن یک دستاورد داشته باشن، یک تفاهم‌نامه بین از این دو اتاق به امضا رسید و همچنان قراردادهای قالین و در ضمن بعض مواد دیگه که بین دولت قزاقستان و افغانستان شد اینجا به تفاهم رسید.
در این نمایشگاه حدود 250 تن از سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتگران افغانستان تولیدات و محصولاتشان را در معرض دید و فروش بازدیدکنندگان بین المللی قرار دادند.
دومین نمایشگاه افغان قزاق که در شهر آلماتای کشور قزاقستان در تاریخ 20 الی 22 اکتبر سال 2024 برگزار شد، در این بیشتر از 200 تاجر از سکتور مختلف اشتراک کرده بودند که از این جمله 36 نفریان از سکتور خالی و همچنان از مجموع غرفه ها که 70 غرفه بود 25 غرفه ها مربوط سکتور قالین. در این سیر روز نمایشگاه الحمدلله نمایشگاه بسیار پررنگ بود، افراد مختلف در اینجا آمدن بازدید داشتن، در ضمنش خریداری ها صورت گرفت که ما واقعا خوشنود هستیم. و همچنان در روز سوم نمایشگاه بزنس فورم بود و تفاهم نامه ها امضا شد که تفاهم نامه های مختلف در سکتور مختلف امضا شد که از او همچنان ما واقعا خوشنود هستیم و ما از دولت، از وزارت صنعت و تجارت، از نهادهای بین المللی، از همشان امی خواهشمند هستیم و امی خواهش داریم که همچنان نمایشگاه ها در کشور مختلف جهان برگزار شود تا ما بتانیم سکتور قالین و همچنان دیگر سکتورها را با درجه اعلایش به نمایش بگذاریم و روابط ایجاد بکنیم.
پایتخت ترکیه نیز در هفته گذشته شاهد یک حمله خونین بود. رسانه های ترکیه در میانه روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار از داخل شرکت TEI متعلق به صنایع هوافضای ترکیه خبر داده بودند که حدود 40 کیلومتر از انقره فاصله دارد. بر اساس تصاویر دوربین های مداربسته گمان می رود 3 مهاجم مسلح از جمله یک زن در این حمله شرکت داشته باشند. اما تعداد دقیق مهاجمان روشن نیست.
دقیقاً وضعیت در همه حالات است در تمام دنیا، اما چیزی که در ترکیه متفاوت از کشورهای دیگه است، مثل عملات تروریستی که در روسیه شد یا در کشورهای دیگه صورت میگیره، در ترکیه عاملین اصلی این حملات معلوم است که در اینجا میشه در حقیقت حزب کارگران کردستان است و ای است که عملات را در اینجا انجام میده و در تاریخ ترکیه چندین حمله دیگه را هم به عین شکل اینا انجام داده بودن. به این اساس هستن که حزب در مخالفت هایی که با دولت ترکیه دارن و در فعلا هم شما میفهمی که عبدالله اوجلان رهبر ازی امی لحظه هم در زندان های ترکیه هستن. به این لحاظ در همین روزا مطرح شده بودن که احتمالاً که نظر به امو رای گیری و درخواست یک تعدادی از وکیلای پارلمان که عبدالله اوجلان اجازه بده که در پارلمان ترکیه سخنرانی بکنه و در حقیقت یک دوری دیگی مذاکرات شروع شد، چون در تاریخ در 2012 هم عبدالله اوجلان یک بار دیگه هم به دولت ترکیه نشستهایی داشتن و میخواستن موضوع حزب کارگران کردستان ترکیه را با دولت ترکیه از طریق گفتگو حل کنه.
در امریکا هرچی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور نزدیک میشیم، کمپین های انتخاباتی جالب و جذاب میشن. این هفته دونالد ترامپ طرفداران خود را با فروش برگر در یک شعبه از فست فود مک‌دونالد متعجب ساخت.
Nice and clean. I'm very superstitious. Now it's over the left shoulder now. So this is compliment to me, okay?
All right. Barack Obama, در گرد همایی کمپاین کامالا هریس، با ربخانی هواداران خود را به وجد آورد.
Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep bomb forgetting.
البته تقابل در انتخابات آمریکا تقابل فقط رویارویی دو نامزد نیست، مقابله ثروتمندان هم است. ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک اعلام کرده که تا روز انتخابات در 7 نوامبر روزی $1,000,000 به یک رای دهنده ثبت نام شده در ایالت پنسیلوانیا اهدا میکند. افراد دریافت کننده این مبلغ با قید قرعه و از میان کسان انتخاب میشوند که تومار سازمان او موسوم به کمیته اقدام سیاسی آمریکا را امضا کرده باشند. آقای ماسک این نهاد را برای حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا تأسیس کرده است. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت میگوید $50,000,000 را برای ستاد انتخاباتی کامالا هریس نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا کمک کرده است. این میلیاردر که قبلا در مسائل سیاسی دخالت نمیکرد گفته است این بار فرق میکند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
Al-Qaeda me balas, Al-Qaeda.